تقریباً 4 ماه باز ادامه دارد. یک نشریه اوکراینی چند پیش روی خط نظامیان روسیه را رسانه‌ای کرد. در این فهرست نام نزدیک به 6000 نفر آمده است که از آسیای مرکزی هستند. درباره تقریباً 100 نفر آنها گفته شده است که زاده و پروردگان تاجیکستانند. صدها هزار شهروند تاجیکستان همزمان شناسنامه روسیه را دارند. بین دو کشور نظامی دو شهروندی جاری است.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
یک محقق روس میگوید مهاجران آسیای مرکزی به خصوص تاجیکان برای پیدا کردن جایگاه و یا مقام خود در روسیه سعی زیاد نمی کنند. او مهاجران تاجیک را با مهاجران عرب از مراکش مقایسه کرده است که سالهای 80 عصر گذشته برای یافتن جایگاه خود در جامعه فرانسه به مبارزه شروع کردند. پروفسور و محقق مسائل مهاجرت از مسکو ولادیمیر ملاخوف، مؤلف پژوهش چرا تاجیکان مثل عرب ها نیستند، مهمانی ماست.
تشکر که برای ما فرصت پیدا کردید. اولین سوال این است که چرا برای تحقیق خود چنین نامی بحث برانگیز برای چی تاجیکان مثل عرب ها نیستند را انتخاب کردید؟
Это скрытая аллюзия на знаменитую статью Аристида Зольберга.
Ин як ташбеҳи пушидаи ба мақолаи маъруфи донишманди амрикоӣ Аристид Зольберг аст ки бо номи "Чаро ислом мисли забони испаниёӣ аст" нашр шудааст. Ман ин гуна ном гузоштам ки чаро тоҷикон мисли арабҳо ҳастанд ва ё нестанд. Яъне ман ин масъаларо баррасӣ мекунам ки байни муҳоҷират баъд аз хатми мустамликадорӣ ба Аврупои Ғарбӣ, масалан аз кишварҳои Мағриб ба Фаронса ва ё аз Индонезия ба Ҳоланд, аз Покистон ва Ҳинд ба Бритониё ва аз кишварҳои Шӯравии собиқ ба Русияи имрӯза чӣ тафовутҳое ҳаст. Албатта ман мефаҳмидам ки ин маънии духура дорад. چرا محض تاجیکان؟ ولی من این را در ناخونه گرفتم، یعنی نامی عمومی را برای مهاجران انتخاب کردم. نه فقط شهروندان تاجیکستان را یا نه فقط ملت تاجیک را که حالا در زبان عامه روسیه رایج شده است. آنها همه را تاجیک می نامند و فکر نمی کنند آنها کی هستند. شاید ازبک باشند یا شاید از یک کشور دیگری آسیای مرکزی. تاجیکان یک نامی عمومی برای مهاجران شده است که متاسفانه از تأثیر نجات پرستی در روسیه برمی آید و ساکنان کشور میزبان هیچ زحمتی به خود نمی دهند که دایر به فرهنگ آنها اندیشه کنند که به وطن آنها آمدند.
дает себе труда подумать, что за культура стоит за людьми, которые к ним приехали.
شما در تحقیق خود میگوید که مهاجران از آسیای مرکزی از جمله تاجیکان سعی نمی کنند در جامعه روسیه جایگاه و یا مقام خیش را پیدا نمایند. چرا؟
نه اینکه سعی نمی کنند، بلکه آنگونه من نوشتم به آن برتری می دهند که در جامعه نمایان نباشند. اینجا یک عده سبب های وجود دارند، ولی پیش از همه قانونگذاری پیچیده مهاجرتی روسیه و به خصوص عملکرد های مقامات انتظامی ما است. انسان همیشه در یک موقع لرزان یا آسیب پذیر است و اگر برای حق خود صدا بلند کند به خطر اخراج از کشور دوچار می شود و مردم این را می فهمند و در عموم سعی می کنند که در جامعه نمایان نباشند، می خواهند که اصلا عیان نباشند.
این میشه پرابلم.
да, совершенно верно.
پس می توان گفت که سیاست پیش گرفته مهاجرتی مقامات روسیه به تاجیکان یا مهاجران دیگر از کشورهای آسیای مرکزی امکان نمی دهد که در روسیه جایگاه خود را پیدا کنند و مثلا نمایندگان خود را در اداره های دولتی و قانونگذاری روسیه داشته باشند.
میدونید اینجا یک مسئله معین هست. اول اینکه اتحادیه های مشترک وجود دارند. مسئله دیگر اتحادیه های رسمی و غیر رسمی است. اتحادیه های غیر رسمی که منافع و آرمان های مردمی واقعی را انعکاس می کنند یک چیز است. اتحادیه های رسمی و یا سازمان هایی که با مقامات همکاری می کنند چیزی دیگر هستند. مقامات کار با سازمان های رسمی را افضل تر می دانند که سند های قانونی دارند، در بانک حساب دارند یا که تجربه همکاری با مقامات رسمی و منصبداران را دارند. و اون آدمانی که گویا مهاجران را در روسیه نمایندگی می کنند می گویند که نماینده واقعی مردمی واقعی هستند، ولی درباره واقعیت این علاهیده گپ می زنیم. به هر صورت آنها بر اساس قاعده ها عمل میکنند، قاعده هایی که آنها رعایت میکنند به آنها از بالا یعنی از طرف میزبان دیکته شده است. اینها قاعده های عادی هستند. اول فعالیت شما باید به مسائل فرهنگی، معارف، چاره‌بینی های فرهنگی به مثل انسمبل های رقص و سرود بخشیده شده باشد. مثلا اگر قرقیز ها باشند مثل برگزاری چاره‌بینی بخشیده به زادروز چنگیز ایتمتوف، یا اگر تاجیکان باشند به مثل زادروز فردوسی و یا نظامی و غیره باشد. این باید اولین سمت کار باشد. دوم مبارزه با افرادگرایی و یا پیشگیری از افرادگرایی. ولی اگر مسئله های جای کار، رعایت نکردن حقوق کاری شما، مسئله جای اقامت، خودسری مقامات انتظامی باشد، این مسئله ها را سازمان های رسمی مهاجران مطرح نمی کنند.
چرا؟
چونکه این آدمان جای راحتشان را یافتند. آنها از طرف نهادهای معین روسیه و سفارتهای کشورهایشان کمکهای مالی رایگان میگیرند. آنها هم زندگی خود را دارند و نمیخواهند که مشکلی داشته باشند.
یعنی مقامات روسیه خوش ندارند که مهاجران از جهت اجتماعی متحد باشند.
جواب مثبت است، چرا که شما اندک صدا بلند میکنید، یعنی شما مشکلات را نمایان میسازید. اگر شما جدن مشکلات را آموزید، پس باید برای حل آن منتظم کار کنید. هیچ کس این را نمیخواهد. همه را وضعی حاضره قانع میکند. انسان ها را وادار میکنند که در یک مقامی نیمه قانونی باشند، یعنی باید غیر قانونی کار کنند. آنها در بازارهای سیاه کار میکنند و نه به عیب خودشان، چونکه کاردهندگان به آنها امکان نمیدن که قراردادی درستی کاری ببندند.
ما همیشه میبینیم که مثلا خودی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید کشور به مهاجران احتیاج خواهد داشت، ولی در مطبوعات رسانه های دولتی راجع به مهاجران دیگر چیز می نویسند. این را چگونه فهمیم؟ даже государственные каналы.
Да, это очень характерно. Вы знаете, иногда это спадает, иногда наоборот снова поднимается. Такая это волнами идёт, да?
بله، این یک چیزی خاص است. گاهی مثل موج بالا و پایین می شود. مثلا سال 2013 هم بود که افکار ضد مهاجرت اوج گرفت، بعد فرو نشست، ولی از ماه سپتامبر سال گذشته یک افزایش غیر عادی سر و صدا به ضد مهاجران مشاهده می شود. می دانید اینجا یک تناقض است و سیاستمداران آن را درویگی سیستم می نامند. یعنی سیاستمداران یک چیز می گویند و کار دیگری می کنند. در سطح سخن ما یک سیاست داریم، یک سیاست رمزی است. مثلا می گویند که به ما مهاجران ضرورند. بدون مهاجران کاری ما پیش نمی رود. اما در عمل وضع کاملا دیگر است. بار دیگر تکرار میکنم، قانونگذاری مهاجرت به حد پیچیده است که شما حتما یک قانون شکنی میکنید. بدون قانون شکنی نمیشود، زیرا باید در جای اقامت ثبت نام کنید یا در همان جایی که ثبت نام کردید زندگی کنید. این اجرا ناشدنی است و همه این را میداند، ولی وانمود میکنند که باید همین گونه باشد. همیشه در بند هستید و از چنین است که شما همیشه یک قانون شکنی میکنید و شما را میتوانند از هر چیزی که دارید محروم کنند. برای همین مردم میترسند، حتی اگر شناسنامه روسیه هم داشته باشید و شهروندی روسیه را هم داشته باشید. این هم کفالت نیست. من نمونه وحشتناکی را میارم. البته در تاجیکستان میدونند قضیه کرامت شریپوف را، انسانی که رهبر سازمان مهاجران کاری تاجیک و شهروند روسیه بود. 30 یا 40 سال زندگی کرده بود، اکادمی علوم روسیه را ختم کرده بود، در زمان شوروی در هیئت نیروهای شوروی در آلمان خدمت کرده بود. او را با کدام یک بهانه ناچیز از حق شهروندی روسیه محروم کردند؟ من نمیدونم، ولی گویا هنگام گرفتن شهروندی کدام یک قانون شکنی کرده است. چی رسد به مهاجران کاری عادی؟
Его лишили гражданства российского, придравшись к какой-то там, не знаю, мелочи, якобы, это я совершенно не уверен, что это было, какое-то якобы нарушение было при вступлении в гражданство.
یک عقیده هست که گویا حکومت های کشورهای آسیای مرکزی از شهروندانی از جهت اجتماعی فعال میترسند و از هر راهی سعی میکنند در بین سازمان های مهاجران در روسیه اختلاف برانگیزند. شما با این عقیده راضی هستید و یا چنین تجربه را شاهد شده اید؟
شاید بیترسند، ولی اساساً سعی میکنند کاری این سازمان ها را به یک مجرای معین وارد نمایند. فعالیت شهروندان از نظر اجتماعی فعال را به یک مجرای برای خودشان موافق روانه سازند. شهروندانی به مثل ولنتینا چوپیک آدمانی برای آنها بسیار ناخوشایند هستند. اینها مسائلی را میبردارند که حکومتی هر دو طرف نمیخواهند که آنها بررسی شوند. به وبسایت آژانس فدرالی اقلیت های ملی وارد شوید، در آنجا به غیر از اقلیت های بومی روسیه، سازمان های ملت های به اصطلاح آمده هست. در آنجا سازمان های تاجیکان و ازبکان و دیگران هستند. همه ای سازمان های فرهنگی خاصی دسته های رقص و سرود هستند. مثلا درباره مرگ پسری 5 ماهه که وقتی تفتیشی سنت ها از مادرش گرفتند و آن در یک شفاف دید بحثی زیاده نکردند. البته از بس که ماجرای بزرگ بود مجبور شدند که درباره آن بگویند و با نرمی آن را در میان گذاشتند تا رابطه های دیپلماتی آسیب نبیند. گفتند که نگران هستند. این گونه نباید کرد و باید تفتیش شود و این حد اکثر کار است که نهادهای رسمی به خودشان اجازت می دهند.
شما چی فکر میکنید آیا نسل نوی مهاجران در روسیه که 100,000 یا میلیون ها نفر را تشکیل میدهند در آینده نزدیک در جامعه روسیه اعتراف میشوند و جایگاهشان را مییابند؟
با فکر من مییابند. شاید در آینده نزدیک نباشد، ولی در آینده قابل پیش بینی مییابند. این را میتوان در فروم های اینترنتی، در وبسایت ها، در شبکه های اجتماعی دید. مثلا در فیسبوک گروهی است با نام میگرانتی. فروم های زیادی هست که زندگی واقعی ادامه دارد. زندگی در آنها میجوشد. در آنها نه فقط درباره فرهنگ بلکه درباره همه چیز صحبت میکنند. البته این مردم روزی از خود درک میدهند. از طرف کشور میزبان هم طرفدار دارند. نباید گفت که تمام روس‌ها بیگانه ستیز هستند. به نظر من در آینده قابل پیش بینی ما کشور دیگر و مناسبت های دیگر با مهاجران را میبینیم.
ولادیمیر سرگیویچ، اگر چیزی مهمی بود که میخواستید خودتون بگوید و ما نپرسیدیم، مرحمت میتوانید اضافه کنید.
وقتی شما پرسیدید که چرا مهاجران برای کسب جایگاه در جامعه روسیه سعی نمی کنند، این را می خواستم بگویم. تمایل وجود دارد که آن را جامعه شناسان خودنمایی جلادار می نامند. یعنی یک جوان یا نه چندان جوان به وطن درباره خود معلومات می فرستد. او می خواهد که خوب نمایان شود. برای همین نه خانه، نه جای کارش را ثبت کرده نشان نمی دهد، بلکه در نزد کلیسای جامعه عیسای نجات بخش، در نزد کلیسای وسیلی بلاژنی، در نزد ودینخا و غیر سلفی گرفته خود را موفق و خودکفا نشان می دهد. برای همین به وطن پول می فرستد و این را خودنمایی جلادار می نماند که مشکلات واقعی شما یک طرف می ماند و شما خود را در جامعه دیگرگونه نشان می دهد.
А другое дело, как вы себя преподносите, так сказать, на публике.
Можно ли тоже генкору мекунанд?
Еще как делают.
Мекунанд. Хеле зьет мекунанд.
تشکر پروفسور و محقق مسائل مهاجرت از روسیه ولادیمیر ملاخوف از شهر مسکو با ما صحبت میکرد.
فاصله از زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، فاصله از زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. در شهر دوشنبه در دایره کنفرانس دویمی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار، اینچنین به مناسبت روز بین المللی المپی، مارافون دو برگزار شد. مارافون در مسافه 22 کیلومتر با اشتراک شهروند استرالیا میناگولی از استراحتگاه سراب ناحیه ورزاب آغاز گردیده در نوروزگاه پایتخت خاتمه یافت. در تاجیکستان 11 مارافون با درازی 458 کیلومتر در ساحل دریای آمو و شاخابهای آن دایر می‌گردد. میناگولی در دایره مارافون جهانی آب که 22 مارت آغاز شده بود، در تاجیکستان با برگزاری 9 مارافون قدقد دریاهای زرافشان، آمو، پنج، ونج و ورزاب علکه مسافه حدود 300 کیلومتر را طی نمود. ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی اوید به ورزش سبک به خاطره گنادی ارزومانف که روزهای 4 و 5 ایون در شهر تاشکند ازبکستان برگزار شد 12 مدال، 3 نشان طلا، 5 نقره و 4 برنجی به دست آوردند. در این مسابقه انعنوی ورزشکاران از قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان شرکت کردند. مدال های طلا را ایلدار احمدیف در دویدن به مسافه 100 متر، فاوریس مزرپف در دویدن به مسافه 200 متر و لیانید پرونژنکا در دویدن به مسافه 400 متر با مونیه ها میانی مردان صاحب شدند. در مسابقه جودا تبلیسی گرند سلم که از 3 تا 5 ایون در پایتخت گرجستان برگزار شد، ورزشکاران تاجیک نتوانستند مدال بگیرند. در این مسابقه بیش از 270 ورزشکار از 36 کشور شرکت داشت. تاجیکستان را در سابقه مردان 9 نفر نمایندگی کردند. از بین آنها 3 نفر شهباز سید ابرورف، محمد رحیم سرخانوف و شادمان ریزایف نتیجه های خوب تر نشان داده در وزن خود جای هفتم را صاحب گشتند. منتخب گرجستان با کسب 14 مدال، 5 نشان طلا، 4 نقره و 5 برنجی در حساب عمومی دسته‌ای غالب شد. بهترین ها بجز از مدال با جایزه های مالی سرفراز گشتند. در هر یک وزن به غالب 5000 دلار ایالات متحده آمریکا، برای جای دوم 3000 دلار و برای جای های سوم 1500 دلار سپرده شد. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در نخستین بازیش در مرحله انتخابی جام آسیا 2023 تیم ملی میانمار را مغلوب کرد. نخستین بازی دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در مرحله انتخابی جام آسیا 2023 روز 8 ایون در ورزشگاه به نام دالان امرزاقوی شهر بیشکک با تیم ملی میانمار برگزار شد. در آغاز بازی هجوم فوتبالبازان تاجیک با گل انجامید. شروانی مبدشویف در دقیقه 9 توپ را از مسافه نزدیک به هدف رساند. در ابتدای نیمه دومی دیدار در دقیقه 55 منوچهر جلیلوف از پنالتی یا جریمه 11 متری گل دوم را زد. بعد 2 دقیقه گل سوم را باز هم شروانی مبدشویف از نزد دروازه با ضربه سر به ثمر رسانید. گل چهارم را احسان پنجشنبه در دقیقه 84 از مسافه دور واردی دروازه کرد. به این ترتیب بازی با حساب 4-0 به نفع منتخب تاجیکستان به پایان رسید. احتم نظرف کاپیتان یا سرتیم منتخب تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
مربی منتخب زدچوی بالام موندگیم تیم ملی را میخوایم بازیامون خوشو نشون تیم برشکو را خرسان کنیم.
همه ای بازی های گروهی F در شکل متمرکز در پایتخت قرقیزستان برگزار می شوند. منتخب تاجیکستان در دو بازی دیگری خود 11 ایون با منتخب سنگاپور و 14 ایون با دسته میزبان قرقیزستان بازی خواهد کرد. بر اساس دستور مسابقه به مرحله نهایی جام آسیا 2023 11 دسته، 6 غالبی گروه با 5 دسته ای که با نتیجه های خوبتر در جای های دوم قرار می گیرند راه می یابند. متخصص خارواتی پیتر سیگرد سرمربی تیم ملی فوتبال تاجیکستان در نشست خبری پیش از بازی مقابل منتخب میانمار گفت که وظیفه دسته به مرحله نهایی جام آسیا 2023 راحت گرفتن است. ضمناً در تاریخ فوتبال تاجیک تیم ملی تاجیکستان یگان بار به مرحله نهایی جام آسیا راه نیافته است. دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان در بازی دومش نیز در مرحله نهایی جام آسیا در گروه دی از تیم امارات متحده عرب با حساب 0-2 شکست خورد. این بازی شب دوشنبه 6 ایون در ورزشگاه لوکوموتیو شهر تاشکند برگزار شد. عبدالعزیز البلوشی در دقیقه 13 حساب را باز کرد. گل دوم را منصور سعید المنحلی در دقیقه 78 از پنالتی یا جریمه 11 متری به هدف رساند. بازی دیگری دور دوم در گروه دی میان دسته های منتخب ژاپن و عربستان سعودی با حساب مساوی و بدون گل خاتمه یافت. بعد نتیجه گیری دو دور مسابقه تیم های منتخب عربستان سعودی و ژاپن که 4 امتیازی به دست آوردند در جدول گروه دی پیش صفند. منتخب امارات متحده عرب با 3 امتیاز در جای سوم قرار دارد. دسته منتخب تاجیکستان که بدون امتیاز در زینه آخرین جدول جایگیر شده است، صرف نظر از نتیجه بازی آخرینش در گروه دی روز پنجشنبه 9 ایون در ورزشگاه بنیادکاری تاشکند با دسته منتخب ژاپن از حق اشتراک در دور چهارک نهایی مسابقه محروم شد. در مرحله نهایی جام آسیا که در ازبکستان تا روز 19 ایون ادامه می‌یابد، 16 دسته به 4 گروه تقسیم شده است. از هر گروه دو دسته پیش صف مبارزه را در چهارک فینال ادامه می‌دهند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب جوانان تا 20 ساله فوتبال تاجیکستان در بازی دوم دوستانه که 4 ایون در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر گردید بر تیم امارات متحده عرب با حساب 1-0 پیروز شد. گل یگانه را بیژن نشان بایزاده در دقیقه 37 به ثمر رسانید. اهلی دین توردیف سرمربی منتخب جوانان تا 20 ساله تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
کماند بسیار کماند با قوت است، بازنگروی با قوتی که در تاجیکستان هستند در این دسته جمع کرده شده است. دسته بازی خوب و جلب کننده نشان میدهد.
یادآور میشوم فوتبال بازان جوانی تاجیک در بازی اولی دوستانه بر همسالانشان از امارات متحده عرب با حساب 3-1 پیروز شده بودند. باید گفت که منتخب جوانان تاجیکستان در مرحله انتخابی جام آسیا 2023 در گروه ای با دسته های کمبوج، لبنان و سنگاپور رقابت خواهد کرد. بازی های این گروه از 14 تا 18 سپتامبر امسال در شهر دوشنبه برپا می گردند. دسته یک زمان سرمخلص و آوازداری حاصلات فرخار تلاش دارد موقع سالهای پیش داشتش را برقرار کند. در همین حال حاصلات در جدول مسابقه لیگ اولی فوتبال تاجیکستان پیش صف است و این موفقیتش را در پیدا نمودن سرپرست و دستگیری مقامات محلی می داند. همکاری ما محمود جان رحمتزاده که در یکی از تمرین های تیم حاصلات اشتراک داشت با سرمربی دسته جوهرشاه شاقیاصف هم صحبت شد. و حالا گزارش او را میشنویم.
حاصلات در 5 بازی که در لیگ اول کرده است هیچ شکست نخورده است. مربیان و بازینگران دسته تلاش دارند دسته را به مقامی که یک زمان داشت برگردانند. در بازی آخر حاصلات دسته وحدت شهری وحدت را با حساب 7-1 شکست داد.
چیزی که در تمرین ها استفاده بردیم و ما امروز در بازی استفاده برده سازواری 3 خال گشتیم.
6 سال پیش دسته حاصلات در لیگ اول بازی میکرد. رانا رحیمزاده رئیس سابق ناحیه به دسته همجانبه کمک کرد تا به لیگ عالی راه یابد. رقیب دسته پرقوت استقلال دوشنبه هم بود. آن زمان یکی از دسته های سرمخلص در جنوب تاجیکستان به حساب می رفت. بعدی رفتن رانا رحیمزاده و جایگزین او شدن سلیمان ولیزاده توجه به دسته کاهش یافت و شکسته شد. از بس که سرپرست و بازینگران خوب نداشت به لیگ اول فرامد. حالا ظاهرا دستگیری بیشتر است که حاصلات سعی دارد به لیگ عالی راه یابد.
بازی ما با دسته وحدت بود. بازی خیلی بازی شاپور. دسته وحدت یوشترین دسته جمهوری تاجیکستان میباشد که در لیگ یکم بازی میکند.
حاصلات فرخار سال 1980 در دوران اتحاد شوروی تاسیس یافته است. آن زمان 30,000 مخلص داشت. بعدی پاشخوری شوروی این دسته نفوذ و اعتبارش را از دست داد. در سالهای استقلال هر وقت سرپرستی درست یابد بازی خوب از خودش نشان میدهد. یک زمان برنده مدال های نقره قهرمانی تاجیکستان شده است. مشکلی دسته چون در دیگر گوشه های تاجیکستان این است که رهبرانی که به ناحیه می آیند مطابق به ذوق خود به ورزش یا فوتبال اهمیت می دهند. بازی حاصلات هم مثل ذوق رهبرانش تغییر می یابد.
بازی های دور دومی سوپر لیگ فوتزال تاجیکستان با شرکت 8 دسته برگزار شد. دسته روشنی کلوب که در مهمانی کلوبی مرکزی ورزشی ارتشی دوشنبه را با حساب 6-5 شکست داد، با 6 امتیاز در جدول مسابقه پیش صف گردید. دسته های سارا کمپانی دوشنبه و سپر خوجند با 4 امتیازی متناسبان در زینه های دوم و سوم قرار دارند. سارا کمپانی در میدان خود تیم سمندری شهر ترسونزاده را با حساب بزرگی 15-1 شکست داد. سپر باشد در مهمانی تیم استقلال دوشنبه را با حساب 4-1 مغلوب کرد. در بازی دیگری دور دوم تیم استرفشنی شهری استرفشن بر دسته مهمان پایتخت دوشنبه با حساب 5-2 غالب آمد. بازی های دور سوم سوپر لیگ فوتزال تاجیکستان روزهای استراحت برگزار می شوند. روز شنبه 11 ایون سپر با استرفشن و سمندر با استقلال، روز یکشنبه 12 ایون روشن با سورو کمپانیا و پایتخت با کلوب مرکزی ورزشی ارتش بازی می کنند. سابق فوتبال بازی معروفی دسته مشهوری پامیر دوشنبه محسن محمدیف نایب اولی پرزیدنت باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه تعیین شد. در این باره سامانه باشگاه استقلال خبر داده است. محسن محمدیف قبلا در باشگاه استقلال به حیث سرمربی فعالیت کرده بود. تحت سروری او استقلال جام قهرمانی فوتبال تاجیکستان، سوپر جام جمهوری و 2 دفعه جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان را به دست آورده سال 2017 به فینال جام کنفدراسیون فوتبال آسیا راه یافته است.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
در کوچه های سر و تنهای ای مادرای درد و تنهایی، میفتم از درختی نیازی خش، چون برگ های زرد و تنهایی. تنهایی تیرگیست ولی دنیا با آدماش تیره تر از این است. در شانه های خستم ای مردم